آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاک رو
باید
هم باشم. سلام علیکم جناب آقای فیوان.
سلام کنم شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان عزیز سلام. فروردین ماه 95 گفتگوی ما رو از تماشاخانه موج نو خواهید شنید. نمایش تشبکال و
گلنوش طاهری،
سرپرست گروه ساخت عروسک
بیتا بهارلو،
صدا پیشه
پیمان فاطمی،
ایشون هم صدا پیشه
روداب کاشانی،
طراح عروسک و طراح صحنه.
سلام.
خب برای شروع گفتگو ما از طراح عروسک و طراح صحنه شروع میکنیم. خانم کاشانی بفرمایید که اساساً روند طراحی عروسک مخصوصاً در این نمایش چگونه اتفاق افتاد؟
والا بچه ها دور هم جمع شده بودیم و داشتیم صحبت میکردیم. البته ایده اولیه رو تو ذهنشون بود، یه چیز در موردش به من گفتن و چون کلا خب روحیاتمون همه شبیه به همه و میدونستن احتمالا طراحی های من به اون ذهنشون میخوره، من براشون اتود زدم، مورد قبول بود. و
چجوری شکل میگیره این اتود؟ یعنی شما نمایشنامه رو بهتون میدن، مثلا آقای هوپی رو چگونه طراحی میکنید؟
بله، نمایشنامه رو اول میخونیم، بعد یه صحبتی میکنیم در مورد این که ببینیم ایده پردازه چه ذهنیتی در مورد این شخصیت دارن. من ایدامو میگم، اونا هم میگن، خب یه جنبندی میرسیم و چند تا طرح میذاریم، یکیش انتخاب میشه. معمولا با بچه ها وقتی من کار میکنم همون اولین طرح انتخاب میشه چون ذهنمو خیلی شبیه به هم.
بعد اون وقت بعد از این اتفاق که عروسک طراحی میشه تحویل گروه ساخت.
بله.
یعنی شما در ساخت اصلا دیگه
چرا در ساخت دو بعدی ها، عروسک های دو بعدی که توی باکس هستن، من همکاری کردم، خب چون با خودم میکشیدمشون دیگه، ولی توی سه بعدی ها متاسفانه من اصلا بلد نیستم و بچه هم خودشون انجام دادن.
خب خانم طاهری شما که سرپرست گروه ساخت هستی، ساخت چگونه شکل میگیره؟
ما همطور که خانم کاشانی گفت بعد از ایده پردازی ما به تکنیک فکر کردیم که چه تکنیکی به این کار میخوره، برای همین رفتیم سراغ ادغام دو بعدی و سه بعدی که سه بعدیمون تاپ تیبل بود که بر اساس طرح خانم کاشانی شروع کردیم به ساخت. با یه گروهی این کار رو کردیم که شامل از خانم بیتا بهارلو، فاطمه پوراشمی، زهرا عظیمی‌نیا، نوگل طاهری و خانم شنیدخت فلسفی بود. خیلی کار راحته با این گروه کار کردن. تکنیکمون از استفاده از پاپی ماشو یونولیت هستش و به این صورت انجام شد.
خانم بهارلو، عروسک به شما تحویل داده شد، چگونه صداشو در آوردید و پیدا که اصلا با عروسک میگن من شنیدم میرن زندگی میکنن یه مدت و صداشو در میان؟
خب من شانسی که داشتم این بود که تو ساخت عروسکم بودم، برای همین ما اول متن رو خوندیم، خیلی رو متن کار کردیم و خب من یکم دیرتر به گروه اضافه شدم، یعنی موقعی اضافه شدم که متن انتخاب شده بود، ایده ها داده شده بود، بر همین شروع کردیم متن رو خوندن. اول به صدا رسیدیم، بعد چون تو خلق عروسک خب ما داشتیم با هم دیگه همه این کار میکردیم و میدیدم که چجوری شکل میگیره، خب برام خیلی راحت تر بود. ولی تو کارهای دیگه بله، ممکنه عروسک‌گردان عروسک رو ببره، باهاش بازی کنه، هی نگاش کنه تا یه صدایی بالاخره بتونه ازش در بیاره، ولی من میگم این شانس رو داشتم که از اول بودم و خب با کمک دوستام خانم پورغلام حسین راحت رسیدم تقریبا به این نقش.
جناب فاطمی شما از اول بودین؟
بله. نه از اول، یعنی از سر طراحی داستان نه، من وقتی که نمایشنامه کامل شده بود وارد شدم.
چگونه صدا رو پیدا کردین؟ اینجوریه، من دوست دارم بدونم که چجوری صدای عروسک پیدا میشه.
چهره عروسک خیلی تأثیر داره دیگه، چهره عروسک صدا رو ایجاد میکنه خودش.
راست میگن عروسک رو میبرن روش کار میکنن تا صداشو پیدا کنن.
حتما هست. من نمیدونم.
یعنی شما این کارو نکردین؟
نه نه، من عروسک وقتی ساخته شد چهره رو دیدم و بعد رفتیم استودیو چند تا صدای مختلفو تست زدیم، این صدا حس کردیم که بیشتر میشینه روی عروسک.
توی طراحی صحنه خانم کاشانی یه اتفاق خیلی جذابی که میفته هم رنگ بندی هایی هست که وجود داره، همین که سعی شده که خلاقیت تماشاگر رو هم به بازی بگیریم، او هم وارد بشه، حالا با خیلی کاربردی تر از وسایل استفاده کنیم. از این ایده و اتفاق برای شنوندگان ما بفرمایید.
والا کلن پایه و اساس طراحی صحنه اینه که با کمترین حجم چیزی که میتونی استفاده کنی و یه چیزی که بالاخره ذهن تماشاچی هم باید یه ذره کار کنه میاد اینجا که باز بشه ذهنش. هدفمون این بود که یه چیزی باشه که خودشونم فکر کنن در موردش، مثلا اون صحنه‌هایی که وارد باکس میشه خودشون تصوراتشون رو، خب معمولا ما تو یه ابری همیشه تصوراتمون رو می‌کنیم دیگه، حالا تو یه باکسی که اون بالا اتفاق افتاده یا باز شدن خونه و اینا. البته که این باز شدن و بسته شدن خونه ها ایده من تنها نبوده، ایده همه بچه ها بوده. حالا من یه ایده دادم، اونها همکاری کردن، یه جنبندی رسیدیم و انجامش دادیم. کلا این که بگیم طراحی صحنه این منحصرا مال منه وجود نداره، کلا یه ایده بوده، همه توش دخیل بودن، گفتن هر کسی یه چیزی بهش اضافه کرده، پیمان مثلا یه چیزی بهش اضافه کرده، گلی یه چیزی اضافه کرده و این به اجماع رسیده و این شده. بنابراین چیز خاصی نیست که من بتونم شخصا در موردش بگم که من این فکر رو کردم، من اون فکر رو کردم، نه، یه ایده کلی بوده.
جناب فاطمی، حالا شما علاوه بر این که عروسک گردانی هم میکنید، با دکور هم زیاد بازی دارین و با دکور هم زیاد کار دارین، این کار شما رو سخت نمیکنه؟ یعنی چگونه این پیوست شکل میگیره؟
درباره این کار که بگم، به نظرم دکور این کار خیلی به من برای عروسک گردانی کمک میکنه. یعنی این فضای اون نرده های جلوی خونه من و دیواره های این دکور به من خیلی جا به بازی میداد که بتونم باهاش بازی بکنم. و نمیدونم، توی دکور عروسکی کلا مهمه که عروسک توی دکور گم نباشه و عروسک بتونه استفاده کنه از دکور. حتما.
برای شما چطور خانم با؟
برای من هم همینطور. خب اولا که یه تجربه کاملا جدید بود برای من، چون که عروسک دستکشی همیشه پاشه یه لته است و خب چند نفر با هم، ولی خب ما اینجا واقعا یه فضای شخصی داشتیم که خب خیلی کمکمون میکرد و این چارچوبی که به همون یه حس امنیتی که خب هر اتفاقی که قراره بیفته توی این چارچوبه و واقعا کمک میکرد. یعنی باز شدن، بسته شدناش، یا این گذاشتن لته و برداشتنش، به نظر من یه جورایی یه ریتمی به بازی ما میداد که تمرکزمون هم حتی بیشتر میکرد.
خب خانم طاهری، شما علاوه بر این که حالا در ساخت عروسک هم فعالیت داشتید، روی صحنه به ایفای نقش هم میپردازید، این حضور شما در کنار عروسک چگونه هست؟
من فکر میکنم که حضور من تو این کار کامل کردن کارهای خانم سیلور بود و من برای کمک به اون بودم، در صورتی که در این حال یک کار مجزا انجام میدم و یک شخصیت تنهایی هم بودم.
میخوام بدونم که شکلگیری چنین نمایش هایی و اساساً روند داستانی به این شکل که ما از چند تا عروسک داریم استفاده میکنیم در کنار چند تا بازیگر، چگونه شکل میگیره و اصلاً یه مقدار ترس برای این نیست که از هم گسیخته بشه سیستم و یه ذره ذهن گم بکنه خط داستان رو؟
حالا فکر میکنم که اینا توی اتودای بچه ها همه در میاد، یه سری اتود میزنیم که کار خب شلخته نشه، ول نشه، دکور زیاد باز نباشه. توی اجرای قبلی ما مثلا دکور با اینکه توی جای محیط خیلی بازی بود، بازم کار شلخته و گم نبود، یه انسجامی داره دیگه، با اینکه دوتا باکس خیلی کوچیک میبینیم، چیزای زیادی توی صحنه نیست، بنابراین چشم بیننده زیاد گم نمیشه توی صحنه که به شلختگی برسه. دوتا نور میبینه که روی اونها تمرکز میکنه و نریشن اصلی باعث میشه که تمرکزت خیلی زیاد بشه روی کار. بچه های دیگه هم
آره. بعد من یه چیزی درباره این کار که هست، ما توی این کار دوتا بازیگر داریم که در اختیار عروسکن، یعنی عروسک در اختیار بازیگر نیست و به نظر من این دوتا بازیگر، هم گلنوش طاهری هم فاطمه پورهاشمی، بسیار 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 در اختیارن. یعنی تماشاچی اگر قرار باشه اونها رو ببینی، یعنی شما حساب کنید یه حجم بزرگ انسان بغل یک عروسک دستکشی اندازه کف دست، خب میتونه که اون یه فوکوسی بکشه که عروسک دیده نشه، ولی این دو نفر انقدر در خدمت عروسک ها هستن که کامل عروسک ها دیده میشن. یعنی این هر کدوم از این باکس ها، چه باکس آقای هوپی که خانم پوراشمی هستن، هم باکس خانم سیلور که گلنوش طاهری هست، هر کدومشون اون قاب رو و اون حرکات عروسک رو کامل تماشاچی میبینه، یعنی بیش از حد نیستن که واقعا اتفاق بیفته. بعضی موقع بازیگر عروسک این اتفاق میفته، بازیگر انقدر زیاد هست و عروسک دیده نمیشه، ولی این کار اینجوری نبوده واقعا.
از ایده چند مدل عروسک داشتن بفرمایید برای شنوندگان ما. عروسک دستکشی داشتیم، باتومی داشتیم، بازی با سایه داشتیم، از این اتفاق بفرمایید.
ما ابعاد مختلف داشتیم و فضاهای مختلف، مثلا تفکرات اینها توی خونه اینها، فضای خارجی اینها، به خاطر همین یه تکنیک سینمایی استفاده کردیم که از زاویه‌های مختلفی به اینها نگاه کنیم. برای همین ما از تکنیک‌های مختلف استفاده کردیم که توی این راه به ما کمک کنن. فکر می‌کنم به خاطر همین بود که ما از چند مدل عروسک استفاده کردیم.
یوزوم شدن توی خونه از آره دقیقاً پرسپکتیو و به تصویر کشیدن ذهن اون آدم که خب ممکنه تو انیمیشن امکان داشته باشه که پیش بیاد، ولی خب دلمون خواست که اینجا این کار بکنیم چون یه مقدار هممونم یه ذره ذهنمون سینمایی بود، برای همین اینجوری این اتفاق رخ داد. یعنی هم پیمان تلویزیونیه، هم ماها کار کردیم، برای همین فکر کنم یه ذره به خاطر همین که پیکانمون رفت سمت انیمیت و سینمایی.
آره همینه، یه مقدار فکر میکنم که بخش انیمیتش خیلی بولتر از بخش عروسکیش بود، اینطور نیست خانم بهاری؟
بله خب میگم اولا ما یه شانس خیلی بزرگ داشتیم به خاطر اینکه این گروه تقریبا خیلی مدته که داریم با هم کار میکنیم، ذهنیت همون واقعا شبیه هم بود. همین شبیه هم بودن باعث شد که ما خیلی راحت میگم دیده سینمایی داشته باشیم، بخوایم همه این جریان رو استفاده کنیم. و واقعا خب وقتی نگاه ها همه به یه جریان یه جوره، خیلی راحت تر میرسیم به اون نقطه مشترک و بتونیم یه کار خوب تولید کنیم. و خودمون خب هممون تک تک واقعا کارو دوست داشتیم و یه جوری حالا جدا از این که جشنواره بود و از جشنواره رسید به اینجا، دوست داشتیم، یعنی برامون مهم نبود که تو جشنواره بهترین باشیم، برای خودمون بهترین دوست داشتیم باشیم و فکر میکنم که از نظر خودمون موفقم بودیم.
مثلا این نمایشنامه خودش وقتی بخونید هم خیلی زیاد این قابلیت رو داره، یعنی وقتی حتی بخونید هم خود شما تو تصویر ذهنیتون اون صحنه‌ای که قرار اون اتفاق دو بعدی بیفته رو دو بعدی می‌بینید، بره تو خونه، شاید شما کوچیک بزرگ بودن عروسک رو تو خوندن این نمایشنامه می‌بینید، چون رودار کودن خیلی تصویری کار می‌کنه، بیشتر کاراش همه تصویره و این خیلی فکر کنم توی خود متن وجود داره این تصاویر،
یعنی به نوعی بازی با این تصاویری که در متن هست به شما این ایده رو داد که به اینجا برسید اساسا. خب جشنواره 93 بود فکر کنم، مبارک 94 شما حضور داشتین؟ 93 بود درست؟ آره 93. چرا این همه وقت افتاد تا اجرا؟ یه عموم فکر کنم اسفند 94 خانه هنرمندان اجرا داشتید، الان هم که تماشاخانه موجه.
فکر میکنم برای کارهای عروسکی خیلی چیز عجیب غریبی نیست، چون که کارهای عروسکی یه خورده محجورن، یه خورده آدمهای مسئولین و تاتریها شاید بگم، ببخشید من اینقدر راحت میگم، فکر میکنم که حس میکنن که عروسک بازیه شاید، و سالون دادن به کار عروسکی یه پروسه طولانی مدتی میشه که شاید باید 2 سال وایسیم تا یه سالونی به ما اجازه اجرا توی اون سالن داده بشه. فکر کنم بیشتر
بعد از 2 سال هم شما باید یه مدت طولانی صرف کنید تا ذهن عموم آدم ها، مثلا توی سالن موجنو جایی نیستیم مثل توی پارک هنرمندان که هر کسی وقتی اون پایینه میدونه که خب این یه کار هنری، احتمالا این ماله شاید مختص کودک حتما نباشه، منم میتونم برم ببینم، اونجا ممکنه یه اتفاق بیفته، ولی برای سالن موجنو این یه چیزیه که شما وقتی اونجا میری به یه خانم عمومی میدی مثلا میگه خب بچه بازیه که من چیکار کنم، تا بعد اینکه ذهن مسئولین رو باید بسازی، بعدش هم باید بیای رو ذهن آدم‌هایی کار کنی که فکر میکنن که نمایش عروسکی نمایشی که فقط کودک باید بیاد ببینه.
الان نمایش شما واقعا فقط برای کودک نیست، یعنی اینو من خودم چون امروز دیدم دارم میگم. شما اینجوری اگه عاشق یه نفر بشی این کارو میکنه فاطمی؟
چه کار میکنه؟
همین کارو آقای پوپی رو میکنی؟
آره من واقعا خیلی دوستا میگن نگار زندگی منه. آره من خودم آقای هوپی هم. آره
ولی واقعا هم شبیه، حالا اگر چیز نماشه موهاتم همونجوری ریخته مثل من.
شخصیت آقای هوپی و چهرهش واقعا شبیه پیمانه.
از روی همین ایشون ساختیم؟
نه 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 از روی پیمان نساختم،
اتفاقی شبیه ایشون.
خیلی خیلی انقدر صداشم قشنگ میشینه رو شخصیت آقای هوپی که واقعا گاهی اوقات میگم شاید تو ذهنم واقعا یه کس این شکلی بوده.
تره همه فهم کنم من اگه عاشق یکی بشم حتما این کارا رو میکنم.
معلوم نیست، خودتون از آن کردین
الان هم تلاش کنن تا تو عاشقشون بشی همچین کاری بکنین.
خانم بله شما چی؟ شما مثل شخصیت تو اینقدر غرق یک؟
بله من واقعا خانم سیلور رو خیلی دوست دارم و اینکه فکر میکنم خیلی دلم براش تنگ بشه و خب میگم خیلی شانس بزرگیه که و لذت بخش که شما یه موجودی رو بسازین جلوتون زنده بشه و بتونین ببینینش. خیلی خوبه واقعا.
خانم پور غلام حسین توی مصاحبه ای که دوست عزیز من پرند محمدی توی اسفند 94 با ایشون داشت از یه مثلث عشقی صحبت کردن. واقعا یه مثلث عشقی ها، اینطور نیست خانم طاهری؟
100% همینطوره، یه مثلث عشقی که روند داستان رو باید طی کنی تا بفهمیم که این کجاست و چجوری این معما حل بشه. برای همین ما این مثلث رو به راحتی میتونیم در روند داستان ببینیم که چجوری حل میشه.
خب برای سوال پایانی از تک تک شما عزیزان واقعا میخوام بدونم که حالا یه بخشی رو شما اشاره کرد جناب فاطمی، ولی جایگاه نمایش عروسکی در ایران فعلی ما کجاست و چشم‌اندازتون چیست واقعا برای اینکه این نمایش قوت بگیره و به نوعی کودک درون ما بزرگسالها هم درگیر این مسئله بشه؟
من این چیزی بگم، نه چون خودم توی این کار بودم واقعا، ولی جزو کارهایی بود که به قول شما خودتون هم دیدید هم میتونه کودک رو تا آخر نمایش بشونه سر ببینه قشنگ و هم پدر مادر خیلی راضی میرن بیرون. الان به نظرم کارهای عروسکی خورده میگم کم لطفی میشه بهشون و هنوز متوجه نشدن که عروسک چقدر قابلیت داره و چقدر میتونه اتفاقای بزرگی بندازه و فکر میکنم حتما در آینده اتفاقای بهتری میفته، مخصوصا این که در جشنواره پارسال خیلی اتفاقای خوبی افتاد، امسال هم مطمئنن اتفاقای بهتری میفته و امیدوارم فقط به بچه های عروسکی بها داده بشه و یه خورده جدی گرفته بشن. واقعا
اصلا تأسیس خانه عروسک خودش یه گام خیلی بزرگی در راستای پیشرفت بچه های عروسکی بوده. خانم برومند فکر کنم با این کار لطف بزرگی تونست بکنه به بچه های عروسکی. حالا من که زیاد طولانی مدت نیست، یه حدود 5-6 ساله که وارد دنیای عروسکی شدم، ولی بچه های دیگه واقعا گاهی اوقات فکر میکنم که یه ذره بهشون کم لطفی شده، یه ذره دیده نشدن، باید دیده بشن، باید ارزش گذاشته بشه به این کار، ولی الان مثل این که یه ذره خوبتر شده.
من هم دقیقا حرفای بچه ها یعنی واقعا موافقم. فقط تنرسی که میتونم بهش اضافه کنم اینه که دنیای عروسک ها دنیای آرزوها و امیداست، ما امیدواریم که بهتر و بهتر بشه همه چی.
بچه ها همه چیز رو گفتم، من فقط میخوام بگم که بیشتر بهش بها بدیم و همدیگر رو حمایت کنیم که بتونیم این راه سخت رو با همدیگه ما عروسکی ها طی کنیم.
خب برای سخن پایانی با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیوال اگر صحبتی دارید بفرمایید، اگر نه که من خداحافظی کنم.
ممنون که حمایتمون میکنید و همیشه کنارمونیم.
منم تشکر میکنم، مرسی.
همین منتظرتونیم، تشریف بیارید ببینیم.
خیلی ممنون از شما.
سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که همراه ما یعنی تیم آوای تیوال هستید. تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشه، دمتون گرم و غمتون کم. خدا نگهدار.